بسم الله الرحمن الرحیم. ما جلسه گذشته بحثمون رو پیرامون مسئله انسان، رساله انسان در دنیا شروع کردیم. در همین عنوان بحث در واقع متوقف شدیم. عنوان بحثمون این بود که حیات الانسان ظرف و نفسه. حالا اجمال بحث جلسه قبل رو بگیم، بعد وارد متن بشیم، به تفصیل بریم جلو. اجمال بحث این بود که مرحوم علامه طباطبایی این رساله رو، یعنی انسان در دنیا رو، با یک مقدمه طولانی به نام بحث اعتباریات شروع میکنه. بحث اعتباریات ماحصلش اینه که انسان بین نیازهای واقعی خودش و کمالات واقعی که در خارج هست یه سلسله علوم واسطه‌ای خلق میکنه که این علوم واسطه میشن بین انسان، بین اون نیاز واقعی و اون کمال واقعی خارجی. به این علوم که علوم واسطه‌ای هستن میگن اعتباریات. اعتباریات دو دستن: اعتباریات قبل الاجتماع، مثل نسبت وجود، که البته این که ما میگیم نظر علامه رو داریم نقل میکنیم، حالا مثلا امثال آقای مصباح اینا قبول ندارن که نسبت وجود نسبت اعتباریه. ایشون نسبت وجود نسبت حقیقی میدونن، لذا اصلا تعاریفشون توی مباحث اخلاق یه جور دیگه میشه، عوض میشه تعاریفشون. حالا ما با اون بحث کاری نداریم. الان در صدا و سیما هم یه برنامه داره پخش میشه، این آقای لاریجانی داره صحبت میکنه، شبای جمعه شبا ایشون داره راجع به همین بحث اعتباریات صحبت میکنه. جلسه گذاشته نظری آقای مصباح مطرح کرد. حالا بر تقدیر نظر علامه است برای صحبت میکنه. اون وقت ایشون اعتباریات رو به دو بخش قبل از اجتماع بعد از اجتماع تقسیم کرد. اعتباریات بعد از اجتماع مثل عرض به حضور شما که مثلا ملکیت، ریاست، اونجا گفتیم که ما به چیزی میگیم اعتبار که وجود خارجی نداره. یعنی شما وقتی میگید ملکیت، در خارج سوای بنده و این جزوه چیزی نیست. این جزوه هست، منم هستم، هر دومونم واقعی هستیم. اما شما یه رابطه‌ای رو بین من و این جزوه برقرار میکنید به نام مالکیت، که این رابطه هم نیاز شما به اجتماع براتون رقم زده، چون ما ناچاریم در اجتماع کنار هم دیگه زندگی بکنیم، لذا ناچاریم یک سلسله مسائلی رو طرح بکنیم برای سهولت در زندگی، برای اینکه من یک محدوده دور خودم داشته باشم که بتونم در اون محدوده زندگی بکنم. لذا لازم است که این کتاب منو شما بر نداری ببری. اینجا نسبت مالکیت درست میشه. بعد از اینجا شروع میشه، حالا این رشته سر دراز دارد که اگه بخوایم راجع به اعتباریات بحث کنیم خودش یه جلسه مستقلی رو میطلبه. البته اینجا یه مطلبی هست خالی از لطف نیست بیانش، و اونم اینه که ما در مباحث علت و معلول یه گزاره‌ای رو اونجا میپذیریم و اثبات میکنیم، که اون گزاره اینه که میگیم بین علت و معلول سنخیت وجود داره، یعنی همواره معلول از سنخ علت. این گزاره رو به معنی گزاره مقبول اونجا ثابت میکنیم، اینجا فعلا از آثارش استفاده میکنیم. با توجه به این گزاره، اون مطلبی که گفتنش خالی از لطف نیست اینه که اول رسالت الولایی با این مطلب شروع میشه. اونجا ایشون میفرماید که انسان قبل از دنیا و بعد از دنیا و در دنیا، این سه مرحله وجودی انسان، که این کتاب الانسان هم سه تا رساله است دیگه، قبل از دنیا، فی دنیا و بعد از دنیا. بعد از دنیاش که میشه قیامت و مرگ و قبر و برزخ و معاد و صراط و میزان و اعراف، همونایی که تو اعتقادات دینی ما هست. قبل از دنیاش در دو سه مرحله در قرآن کریم راجعش صحبت شده، که داستان خلقت آدمه، یکی هم داستان عالم الست، عالم ذره، که البته قطعا منظورم از قبل از دنیا قبل زمانی نیست، منظور ما از قبل از دنیا قبلیت شأنی و رتبیه، و الا انسان در همون زمانی که به دنیا آمده به دنیا آمده دیگه، نه که هزار سال قبلش هم مثلا زنده بوده. حالا این بحث هم سر جای خودش باید مطرح بشه، ما قبلا تو رساله های توحید اینو مطرح کردیم. اون چیزی که در جای خودش ثابت میشه اینه که بین اون مرحله از زندگی و این زندگی و زندگی بعدی رابطه وجود داره. رابطه هم رابطه حقیقیه نه اعتباری. یعنی من آینده خودم رو خودم میسازم و آینده من با عمل فعلی من رابطه حقیقی داره. یه موقع شما به من میگی که این کتاب رو مطالعه کن، من 2000 تومن بهت میدم. یعنی عمل من چیه؟ خوندن کتاب. پاداش من چیه؟ این دوتا چیزه، یه چیز که نیستش. اما یه موقع شما به من میگی این ساختمون رو بساز، پاداشت خود ساختمون. اینجا عمل منو پاداش من میشه چی؟ چی؟ یه چیز. آینده من ثمره فعل من نیست. ممکنه تو بعضی از مراحل اخلاقی ما مثلا بگیم که آقا ثمره کار شماست، ولی خود فعل شماست. یعنی شما در اون عالم خود فعلتو درو میکنی. خب حالا مگه ما اینجا چی کار میکنیم؟ ما اینجا یه سری اعتباریات انجام میدیم. نماز مگه چیز غیر از اعتباره؟ یه اعتباره دیگه، دلا میشیم راست میشیم. اصولا مرحله احکام که دین عهده داره بیان این مرحله است اعتباریات دیگه. احکام یه سلسله باید ها و نباید هاست دیگه. باید و نباید هم که تو جای خودش گفتیم اعتباره دیگه، گفتیم نسبت وجوب و عدم وجوب، یعنی باید و نباید یه اعتباره. تمام دین باید و نبایده، واجبات محرمات. آیا می شود که یک اعتبار، چون این شد علت دیگه، اون دنیا میشه معلول دیگه، آیا می شود که یک اعتبار از خودش یک حقیقت بزاید؟ نمیشه، چون باید رابطه رابطه حقیقی باشه. پس حتما اون زندگی که حقیقیه به یه حقیقتی توی این دنیا اتصال داره، لذا ظاهر اعتباره، ولی زیر این اعتبار یه حقیقتی نهفته است. از این مطلب علامه استفاده میکنم، یه ظاهر این دین یه باطنی داره. این برهان اول رسالت الولایه است. پس انسان یعنی چی؟ انسان یعنی مجموعه ای از حقایق، نه اعتباریات. گرچه ممکنه صورت ظاهریش اعتبار باشه، اما نتیجه و حاصلش حقیقته، چون صورتش اعتبار، زیر این اعتبار یه حقیقتی هست. حالا اینم باز در جای خودش توی رساله الولایه‌شون، در رساله اعتباریاتشون ثابت میکنه که هر اعتباری پیشه در یه حقیقتی داره. حالا اینجا تا اینجا بحث فنی بود. این البته بحث فنیه، سختیه که ملاک و مبنا میشه برای بحث بعدی. میگیم هر اعتباری تکیه به حقیقتی داره.
این اعتباریات که
عملی ماست
چه حقیقتی؟
حالا این پاسخ این سوال نمیخوایم الان بدیم. پاسخ این سوال اگه بخوایم الان بدیم، بعد بریم سراغ رسالت الولایه. کتاب رسالت الولایه اونجا 5 تا فصل داره. اول ثابت میکنه که یه حقیقتی زیر این اعتبار هست. بعد در فصل دومش این جواب فرمایش شما رو میده که حالا این حقیقت چیه؟ اعتباریات، تعریف اعتبار اینه، اعتبار اونیه که حقیقت نداره، لحاظه، نگاه منه، نگاه من میسازدش. من شما رو میبینم، اون قلمی هم که دستتونه نگاه میکنم، بعد میگم شما مالک این هستی. مالکیت در خارج وجود نداره، در خارج فقط شما هستی و قلمتون هست. مالکیت رو من لحاظ میکنم.
اعتباریات خودشون ذات وجود
ندارن. نه، یعنی ببینید چه من اینجا نشسته باشم چه ننشسته باشم، شما هست، قلم شما هم هست.
خب چطور چیزی که خودش به ذات وجود نداره چیزی رو خلق میکنه؟
خب ما هم همین رو داریم میگیم که خلق نمیکنه دیگه. میگیم نمیشود که یک اعتباری یک حقیقتی را خلق کنه مگر اینکه این اعتبار ظاهر کار باشه، باطن این اعتبار یه حقیقتی باشه. شما الان ناصر ما هستیم، مرحبا به ناصر من، ما هم همینو داریم. خب حالا این سر جای خودش، این بحث مونده تو شاخه‌های دیگه نریم. الفصل الثانی حیات الانسان ظرف و نفسه. میخوایم راجع به همین مطلب حالا مشروع صحبت کنیم. این خلاصه اخبار بود، حالا مشروع. این سرفصلی که زدیم دیگه اینا فرمایشات حضرت علامه نیست، اون مطالبیه که از درون فرمایشاتشون استخراج شده. کل شیئن مهدی و نه و کمالهی به ما جهزه الله بهی من تجهیز. ما الان میخوایم راجب انسان صحبت کنیم دیگه، راجب همین مسئله که الان طرح مسئله کردیم تا حالا، حالا میخوایم شرح مسئله رو بکنیم. قبل از این که راجب انسان صحبت کنیم، اول بیایم این ظرفی رو که انسان توش قرار گرفته، یعنی این دنیا رو بررسی کنیم، موجودات دنیا رو بررسی کنیم. مسئله اینطوری میشه، شما هر موجودی که نگاه میکنی، این موجود یه دایره از حیات داره. مثلا گیاه رو وقتی نگاه میکنی، گیاه دایره حیاتش اینطوری، گیاه یه دانه است. این دانه رو شما توی خاک میکاری، بعد این دانه ریشه میزنه، بعد ساقه میزنه، بعد برگ میزنه، بعد رشد میکنه. هر گیاهی متناسب با اون چیزی که عرض شده که خلقت براش تعیین کرده. الان این گیاه دو تا مطلب درش هست. یکی این که هر گیاهی یه داستان از پیش نوشته شده داره. من با این زبان میگم، شما مثلا بگین که علم ژنتیک، این داستان از پیش نوشته شده تعیین میکنه که این دانه، دانه گندمه. هیچ وقت دانه گندم جو نمیشه، دانه جو هم گندم نمیشه. پس این یه داستان نوشته شده ای داره، یعنی یه سرنوشتی داره، یک کتابی داره، یک خواصی داره، یک مسیری داره. این حالا رسیدیم به اون لغتی که میخواستیم. هر دانه یک داستانی داره، یه مسیری داره که توی این مسیر باید ده. این است که این قابل تغییر هم نیست. مطلب دوم اینه که حالا توی این مسیر چه کسی هدایتش میکنه قدم به قدم. قرآن کریم فرهنگش اینه که افرأیتم ما تحرسون انتم تزرعونه ام نحن زارعون. میگه شما حارسی نه زارع. حارس به کی میگن؟ به کسی که دانه رو میندازه توی خاک. بادم حارسه. خیلی از این درختای گردو توی بیابونا هست، اینا رو کلاغا کاشتن. خب کلاغ که کشاورز نیست که، کلاغ باغدار نیست، کلاغ حارسه. یه دونه گردو رو از یه جای برداشته برده توی خاک قایم کرده، بعد جاش هم گم کرده، اینم رشد کرده شده درخت گردو. این حارسه، بادم حارسه. قرآن کریم میگه شما حارسی. زارع کیه؟ زارع اونیه که از درون این گیاه اون ریشه رو بیرون میاره، اون ساقه رو بیرون میاره. ما یه کلمه میگیم ریشه بیرون میآید. تا این ریشه بیاد بیرون چه اتفاقاتی میفته؟ تا این ساقه بیاد بالا، بعد این رشد کنه، بعد تنه درخت بشه، بعد شاخه بزنه، برگ بزنه، میوه بده. در قدم به قدم این حرکت کی داره این گیاه را هدایت میکنه؟ پس این گیاه یه مسیری داره، از دانه تا شد درخت، این مسیر زندگیشه. و در طول این مسیر زندگی یک دستی داره این دانه رو حرکت میده که هادی این دانه اونه. اینجا میفرماید که گفت خدای شما کیه؟ این آیه ذیل احتجاج موسی و هارونه. جناب موسی فرمود که ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا. یعنی چی؟ یعنی این دو مرحله کار خداست. خلق اون داستان زندگی دانه است، هدایت اون حرکت قدم به قدمیه که داره این دانه رو حرکت میده. گفت خدای شما کیه؟ گفت ربنا الذی. اینجا جالبه، یکی از اسماء خدا ربه. رب یعنی چی؟ یعنی همین رب، یعنی مربی دیگه. مربی، مربا، مربا شو تو فارسی هم استفاده میکنه. مربا چیه؟ مربا میوه‌ایه که اگه یه ساعت بیرون یخچال باشه خراب میشه، شما پرورشش میدید. خب این مثلا یه سال میمونه دیگه خراب نمیشه. پرورش داده شده است، مربی پرورش دهنده است، منتها یه مربی، مربی اعتباریه، اون ماییم، ما مربی اعتباریم. ما چجوری مربی اعتباریم؟ بنده مثلا اینجا می‌نویسم که کل فاعل مرفوع، هر فاعلی مرفوع است. خب شما یاد می‌گیرین قاعده نحوی رو که هر فاعلی مرفوع است، بعدم بنده از دنیا میرم، شما هم زنده این انشالله. خب هیچ عرض شد که با از بین رفتن من شما نمیگیم مثلا اون استاد عربی ما از دنیا رفت، ما کل عربیامون دیگه پاک شده تو ذهنم، من چه باشم چه نباشم شما اون علم رو داریم. پس من چیزی به شما اضافه نکردم. مربی کیه؟ مربی منم نسبت به تصویر ذهنی خودم. من اگه تو ذهنم یه تصویر ذهنی بسازم، به محض اینکه از اون تصویر قطع توجه کنم، اون هیچی ازش باقی نمیمونه. من مربی اون هستم. یعنی چی؟ یعنی اون تمام وجودش به منه. اینو میگن مربی حقیقی. اون اولیه مربی اعتباریه، این دومیه مربی حقیقیه. خداوند مربیه. یعنی چی؟ یعنی در تمام این مراحل وجود، این دانه اون خواص وجودیشو داره از پروردگار میگیره. گفت پروردگار شما کیه؟ جناب موسی فرمود که ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه ثم هدا. اینجا ما عنوان زدیم که همه موجودات، عنوان اینه شرحش، که همه موجودات به سمت کمال خودشون دارن حرکت میکنن. چطوری؟ با اون تجهیزاتی که بهشون داده خدای تعالی. چون همه دارن به سمت کمال میرن دیگه. الان دانه سیب کمالش در چیه؟ در این که بشه درخت سیب. دانه گندم کمالش در این که بشه خوشه گندم. و به بقیس الازا فعلده و تفعلده. بقیه موارد هم همینطوری. بعد میفهمید که فأخبر سبحانه انه بعد اتمام ذات کل شی هداه الى کماله المختص به. بعد از اینکه خداوند ذات هر موجودی رو کامل کرد، ذات چیه؟ همونی که گفتیم داستان دانه سیب، اون میشه ذاتش. یعنی ذات سیب همینه که هست، این دیگه نمیشه بشه مثلا گردو یا بشه گندو. بعد از اینکه این ذات رو کامل کرد، در مرحله دوم به سمت اون کمال خودش که مختص به این دانه سیب هم هست هدایتش کرد. هدایتن یتفرع علی ذاته، این هدایت هم فرع بر ذات اون دانه است. و هو اقتضاء ذاتی لکمالاته، هر موجود یه اقتضایی داره، یه کمالی داره و خداوند در این مسیر هدایتش. این مطلب اول. پله دوم، کلون یسلکو نحو ما قدر لهو به هدایت ربانیت تکوینیه. مرحله دوم این است که تمام موجودات کلون یسلک و نه و ما قدر له به هدایت ربانیت تکوینیه، همه موجودات به سمت اون هدفی که براشون تقدیر شده، تقدیر یعنی اندازه‌گیری شده. الان هندسه دانه سیب چیه؟ این که بشه، این میشه تقدیر. تقدیر یعنی این. گفت تقدیر چیه؟ حضرت همون قول هندسه، هندسه معرب اندازه است، اندازه مخفف اندازه است، اندازه فارسی، اندازه مخفف شده اندازه، معرب شده هندسه. یعنی هر موجودی یه حدودی داره، حدود دانه سیب نمیشه تقدیر دانه سیب. هنوز نرسیدیم، اومدیم دوباره اول بس تا برسیم به انسان، داریم میریم جلو به همونجا برسیم، چون اصلا بحثمون راجع به انسان نه راجع به دانه سیب. و ایاهو یفصل سبحانهو به قوله الذی خلق فسوا، خلق کرد و صورت داد. و الذی قدر فهدا، پس یه چیز سوم پیدا شد وسط اون دوتای قبلی، یه چیز سوم پیدا شد، اون تقدیر بود. تقدیر هندسه دانه سیبه، هندسه عرض شد که هر موجودیه، هر موجودی یه چارچوبی داره، یه هندسه ای داره، این هندسه کار خداست، خدا تقدیر کرد. فهو سبحانه بعد خلق شی و تسویتهی قدر هناک تقدیرن، بعد از اینکه خداوند تسویه یعنی شکل داد بهش، اون ذات رو خلق کرد و به این شکل داد، یه هندسه ای رو براش در نظر گرفت، بعد از اینکه این هندسه و تقدیر معین شد، حالا این داره به سمت اون تقدیر حرکت میکنه، بعد هدایتش کرد و ذالکه به تفصیل خصوصیات وجوده. حالا اگه بخوایم یه جور دیگه هم نگاه بکنیم، میشه گفت تقدیر در واقع همون تسویه است، همون خلق اولیه است، منتها تفصیلیشه. یه موقع فهرست کتابو میخونی، این میشه ذات شی. یه موقع این فهرست حالا باز میشه، میشه یه کتاب 500 صفحه، این میشه تقدیرش. پس یه اجمالی داره، یه تفصیلی داره. تقدیر تفصیل زندگی این موجوده. خیلی مطلب دقیقه، یعنی کسی اگه این تیترها رو نداشته باشه نمیفهمیشون با این آیات چی میخواد بگی. حالا این تیترها رو برداری ببینی آیات اصلا برای یه کسی که نمیدونه ایشون چه مطلبی رو میخواد بیان کنه در واقع نامشخصه. من یه تقلبم دارم، تقلبم اینجاست، این تیکه این طرفیه تقلبای منه. اینا فرمایشات علامه است تو جاهای دیگه که هر جاش که مقتضی جلسه بود عرض می‌کنم. خب مطلب سوم، ان نظام الحقیقی الذی فی کل واحده. ما چون طبق بحثی جلسه قبل کردیم، به قول فرمایش حضرت علامه در دام اعتباریات افتادیم، لذا این مسئله اعتباریات بسیاری از نقاط ادراکی ما رو پر کرده. مثل اینکه ما چون از بچگی همیشه با حس سر و کار داشتیم، مسئله حس تمام وجود ما رو گرفته. لذا ما مثلا تو مدرسه که وارد میشیم، تاریخ جغرافیمون بدک، مثلا ریاضیمون خوب نیست، با ریاضی معمولا مشکل داریم. چرا؟ چون ریاضی یک علم غیر محسوسه، تاریخ محسوسه، میتونیم حسش کنیم، اما ریاضی رو نمیتونیم در ابتدای سیر علمیون حس کنیم، لذا فهم ریاضی برای ما مشکل. نوعا اینطوریه دیگه، چون ریاضی یک علم مجرد از حسه. حالا اینجا هم چون ما دچار اعتباریات هستیم، بررسی حقایق برای ما یک کمی مشکله. گاهی هم احکام بین این دو دسته رو خلط میکنیم، یعنی احکام اعتباری رو داخل در حوزه حقایق میکنیم. اجازه میدید بعد اینو بگم، یه خورده بریم جلو، پله پله میاد مشخص میشه. ما اصلا برای شناخت حقایق، حالا جواب اجمالیش اینه، یه علم داریم به نام فلسفه، علم فلسفه. الان شما از بنده سوال میکنی ما استدلال رو از سفسطه چطوری تمیز بدیم؟ از کجا بفهمیم آقا داره استدلال میکنه یا سفسطه است؟ میگیم این یه علم داره، یه علم داریم به نام علم منطق، استدلال از سفسطه جدا میکنه. همونطوری که شما اگه بپرسی این تخت اندازش چقدره، میگیم یه وسیله داریم به نام متر، اون متر تعیین میکنه این چقدره. همینطور یه ترازوی داریم برای فکر به نام منطق، همینطور یه علمی داریم برای تمیز حقیقی از غیر حقیقی به نام علم فلسفه. موضوع علم فلسفه وجوده، اون چیزی که حقیقت داره از چیز غیر حقیقی جدا میکنه.
پس الان حقیقی با واقعی فرق میکنه؟
نه، حقیقت و واقعیت یه چیز.
خب ما به چی میگیم واقعی؟
اون که هست تو خارج.
خب این که هست تو خارج رو من چجوری تشخیص میدم؟ با حواس هم؟
حواس یه پله برای تشخیصش.
خب حواس
انقدر مطمئن
هست که بهش اعتماد، چون حس مثلا حس بویایی، چشایی، لامسه چیه؟ یه سری سیگنال دیگه که فرستاده میشه به مغز، مغز رو تحلیل میکنه که این.
یه مثال بزنم به شما کمک کنم. مثلا شما وقتی که ستاره ها رو میبینی میگی مثل یه نقطه میمونه، یه نقطه تو آسمونه، حس نقطه میبینه ولی در حقیقت نقطه نیست. پس آنچه که حس میکنی با آنچه که هست دوتاست.
و همین مثال شما
این اشکال بود،
ستاره‌ای که من میبینم ممکنه میلیون ها سال نوری هم من فاصله داشته باشه، در حقیقت چیزی که من میبینم نیستم.
حالا یعنی یه اجازه به من میدین؟
من الان میبینم در حقیقت ستاره‌ای که میلیون ها سال
یه اجازه به من میدین؟ به من اجازه میدین که اگه سوالات خارج از موضوع بحثون، من فقط مرجع جواب شما معرفی کنم. مرجع جواب شما یک کتابیست به نام اصول فلسفه و روش رئالیسم، از قضای روزگار همین فکر کنم. این کتاب جواب سوال شماست که آیا حس خطا میکنه یا نه. 14 تا مقاله است. از این 14 تا مقاله رئالیسم و ایدئالیسم مقاله دومش. جواب این مطلب شما، اون مثالی هم که گفتم از این کتاب گفتم، جواب اجمالیش اینه که حس هیچ وقت خطا نمیکنه. چطور میگی حس هیچ وقت خطا نمیکنه؟ پس همین مثالی که خودتون زدین چیه؟ میگیم درسته یه خطای اینجا اتفاق افتاده، ولی این خطا کجاست؟ در ناحیه حس یا در ناحیه دیگری است؟ برای پاسخ به این سوال شما اول باید بریم راجع به ادراک بحث کنیم که اصلا داستان ادراک چیه، چه اتفاقی میفته. از این سوالایی که میگم مثلا از کجا من این سفیده، شاید این که من میگم سفید مثلا نارنجی میبینم، شما میگید سفید ولی اینو سبز میبینید، ولی خب متفقا یه اسمش میذارید، شاید اصلا مثلا این یه رنگ دیگه باشه و هزاران اشکال دیگه. من نمیخوام وارد این وادی بشیم. پاسخ این مسئله در این مثال است. اصول فلسفه و روش رئالیسم دیگه، رئالیسم ریالیسم دیگه، یعنی واقع گرایی. حالا ما میخوام ببینیم واقعیت چیه. خب این مرا اونجاست. حالا چون اگه بخوام اینجوری شاخه به شاخه بریم یه دفعه میبینی اصلا الکلام و یجور الکلام میریم یه جاهای دیگه سر در میاریم. باید طبق این متن ما بریم جوری. البته اینم بگم تو حاشیه که ما بعضی از این سوالات پاسخاشو جای دیگه گفتیم. خب حالا فعلا قبول میکنیم که واقعیت هست. بالاخره هر علمی اگه بخواد مفروضات خودش رو ثابت کنه خیلی کار داره. اینو فعلا مفروض بگیرین، جای دیگه ثابت شده که یه واقعیتی در خارج هست. میفرماید که تمام موجودات با نظام واقعی زندگی میکنن. مثلا گیاه درخت سیب با اعتباریات زندگی نمیکنه. آب حقیقی میخواد، ریشش یه چیز حقیقیه، توی خاک حقیقیه، آب حقیقی و غذای حقیقی از زمین میکشه، برگش و ساقش و تنش حقیقیه. اصلا اعتبار تو زندگی درخت سیب جاری نیست، نه ریاست، نه مرعوسیت، نه قانون، نه چرا قرمز لازم رد بشه که یه اعتباره، نه جریمهش میکنن که یه اعتباره، نه عرض شد که مجازاتش میکنن، نه قصاصش میکنن، نه رازم تو انتخابات رأی بده، اینا اصلا نیستش کدوم. یعنی درخت سیب آزاد راحته در یک چارچوب حقیقی با یک سلسله روابط حقیقی زندگی میکنه. کما قال کل شیء فصلناه تفصیلا و تبع هذا تقدیر و تفصیل به هدایته الى الخصوصیات التي قدرها. خداوند یه تفصیلی در زندگی هر موجودی داده که این تفصیل هدایت این موجود به سمت اون غایتشه. ببینید دانه سیب مثل یک درخت سیب بسته شده است، اینه دیگه، یک کتاب بسته شده است. هر قدمی که داره میره در سیر حیاتش جلو یه ورقی از این کتاب داره باز میشه. حالا هر تمثیلی شما میخوای بزنی بزن، بگو یه پازل که هر لحظه که میذاره یه قطعش داره کامل میشه. اینو بهش میگن تفصیل. اون اجماله، این دانه اجماله، اجمالا درخت سیبه. تفصیلنشو بیا دو ساله دیگه ببین که میشه درخت. و ذالکه به حفاظت الاقتضاء ذاتی منهو لجمیع ما یلزمه فی وجوده. حالا اگه اون کسی که این اقتضاء سیب شدنه بهش داده کیه؟ یه اقتضایی درش هست که این مطابق اون داره میره جلو. چرا این درخت گلابی نمیشه؟ چرا این درخت عرشات که هلو نمیشه؟ چرا همیشه دانه سیب میشه درخت سیب؟ پس یه چیزی اینجا هست که ثابت است، بهش داده شده. و یتم بهی ذاته من کمالاته. این کمالاتش که داره ظهور میکنه مطابق اونه که تو ذاتشه. و هازا هو نظام الحقیقی الذی فی کل واهنه. همه موجودات یه چنین داستانی دارن. و فی المجموع الموجودات و منها الانسان الذی هو احدها. یکی از این موجودات انسان است. پس رسیدیم به اول بحث خودمون که بحث انسان. خب حالا این انسان کیه؟ حالا ما دیگه با حیات درخت سیب و گیاهای دیگه و سنگ و چوب و اینا کاری نداریم. میخوایم بیایم همین داستان رو در زندگی انسان بررسی کنیم. این انسان کیه؟ میفرماید الانسان ذو احسن قوام. اولا قطعا شما وقتی که مثلا درخت گردو رو با سنگ مقایسه میکنی، در درخت گردو زندگی خیلی ارشاد پیشرفته تری میبینی تا این تخت سنگ. اون تخت سنگ هم یه همچین زندگی داره، ولی شما خیلی مثلا این تطورات و تحولات و حرکت و حیات و اینا رو توش مشاهده نمی کنی. تا جایی که به زبان خودمون میگیم این اصلا زنده نیست، اصلا حیات نداره. یعنی ما اون چیزی که ازش به حیات تعبیر میکنیم برای سنگ قائل نیستیم، در حالی که اون چیزی که ما در علوم الهی بهش میگیم حیات، ساری در تمام موجوداته، چون حیات مسابق با وجود علم و حیات. پس ما قائلیم که اینم به یه درجه از علم ارشاد که دست داره، هم معانی که حالا مثلا تو اشعارم میگن، داستانهای و عرفا هم باشه میگیم اینو بهش میگن حیات.
الان در مورد همین سنگ و
همون دانه
حساب صحبت میکنیم، سنگ
سر تحولی
نداره
ما بدانیم؟ داره، چرا؟ داره همه موجودات داره، مثلا شما سر تحول سیبو میبینه چون 7 سال طول میکشه، مال اون ممکنه 7 میلیارد سال طول بکشه دیگه. سن من شما ارسیات که رفاق نمی کنیم تو مشاهده بسنیم.
خب اون دانه سیب از کجا میاد؟ یعنی اون مواد اولیش هم سنگ دیگه، درسته؟
خب درسته.
چطور حالا اون تغییر سنگ تبدیل میشه به تغییر دانه سیب؟
اینا میگیم بعدا، این از سوالی که بعدا جواب بدیم. من میخوام همینا رو بگیم اصلا. این هم جواب میدیم. فعلا داریم راجع انسان صحبت میکنیم، نه راجع اشخاص. حالا این راجع اشخاص باید مشخص بشه. هنوز به اینجا نرسیده. تا اینجا هر چیزی که داریم میگیم راجع به همه انسان هاست. هر وقت قرار شد راه انسان ها هم از هم جدا بشه اونو توضیح میدیم. الان تا اینجا این مطلبی گفتیم ما رو همه موجودات بود، الان راه انسان رو ازش جدا کردیم. کدوم انسانو؟ انسان دماغ و انسان، نه انسان مثلا رحیمی. اون تکلیفش بعدن روشن میشه.
مجموعه اینها هم یه تغییر دارن،
یعنی بله مثل
مثل تغییر خودش
همینطوره، همینطوره. یعنی یه تغییر عمومی برای دانه سیب هست، ولی این دانه چی؟ این هم میشه، همه دانه ها میشن درخت سیب، یکیشون میافته تو سطل زباله، یکیشون هم یه پرنده میاد نوک میزنه تبدیل میشه مثلا به سری نوک.
نه، حتی بالاتر، یعنی میخوام بگم مثلا تبدیل یه دانه سیب اینه که در نهایت بشه یه درخت سیب کامل، بهترین محصول.
بله.
حالا در طول تاریخ اگه بتونم کلمه درستش باشه، این درخت های سیب که میاد پشت سر هم، قرار این درخت های سیب اون از اون اولین درخت سیبی که حالا مثلا بهش بود تا اون آخرین درخت سیبی که
اینجا شما موافق نیستم به شما
نه خب مثال زدم از اون اولین درخت سیب که بالاخره یه جایی بود تا اون آخرین درخت سیبی که وقتی قرار مثلا قیامت برپا بشه از بین میره، قرار این همه درخت های سیب یه تغییر رو دنبال کنن؟
آره، یه تغییر واحد رو دنبال میکنن. آه، یعنی میخوایم بگی همه شو یه عدد واحدی داره؟
آه، یعنی میخوام بگم اولین درخت سیب قرار بوده یه کاری رو انجام بده که
تا پله بشه؟ نه، در سیب اینطوری، ولی در انسان حالا این تفاوت های انسان دیگه قلم نقدم. الانسان زو احسن قوام، در بین همه این تقدیرها یه موجودی است که از همه قوامش محکمتر. شما میگه این کارخونه مثلا 100 جور خودرو ساخته، ولی این از همه مثلا محصولات این کارخونه برجسته تر. به حسب الخلقه، البته خلقتش از همه بهتره. یعنی چی خلقتش؟ یعنی این ماشین از همه ماشین‌های این کارخونه بهتره. حالا یه کسی اگه اومد مثلا با این زباله کشی کرد، دیگه اون با کار خودشه، از این در غیر مسیر خلقتش داره استفاده میکنه. پس به حسب خلقت اینطوریه. این فوری جای اشکال میبنده، میگه این همه آدم ها اصلا از حیوانات بدتر. میگه نه، به حسب خلقت. و ان الذی رد الیه الانسان هو الحیات الدنیا. اینو ترجمه نکنم بیان پایین. ثم ذکر سبحانه الانسان. حالا بعد از اینکه این کتاب خلقت باز شد صفحه اولش، صفحه دوم میخوان کتاب انسان رو مطالعه کنیم. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اینو مرحله اول، ما انسان رو در احسن تقویم، تقویم یعنی قوام، یعنی ساختمان وجودی، یعنی آنچه که انسان رو انسان میکنه، ما انسان رو در بهترین قوام خلق کردیم. ثم مرددناه و اسفل سافلین، انسان رو به اسفل سافلین بازگرداندیم. این تیکه رو بالا چی گفت؟ گفت ان الذی رد الیه الانسان هو الحیات الدنیا. اسفل سافلین کجاست؟ حیات دنیوی، هم زندگی دنیایی، یعنی پست‌ترین زندگی که خداوند در همه عوالم وجود آفریده این زندگی دنیاست. از همه ضعیف‌تره، از همه پست‌تره، لذا نسبت به سایر عوالمی که در جای خودش بحثش آمده، این عالم از همه عوالم زندگی درش پست‌تره. هو الحیات الدنیا و هو اسفل سافلین. بعد یه استثناء زد آیه، داریم آیه رو با تیتر تطبیق میدیم. الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات. خب حالا الان اینجا من سوالی دارم، من این که بهترین قوامو دارم، به اسفل و سافلی بازگردانده شدم، یعنی چه جور سیری به من دادن؟ یعنی از بالا به پایین، لذا تعبیر چیه؟ اسفل و سافلینه. حالا این باشه، اسفل و سافلینه. خب حالا این سیری که به من دادن مکانی که نیستش که، چون مکان مال این دنیاست، مکانتیه، جایگاهیه، یعنی از مقامات اوج منو سقوط دادن به مقامی پایین. حالا میخوام دوباره برگردم به همونجایی که بودم. هزار تا سوال اینجا پیش میاد، نمیخوام الان اینا رو بگم، فعلا میخوام استخون واسمون معلوم بشه. حالا چرا این کارو کردن؟ حالا چه جوری باید؟ حالا اون سوال اصلی، الان چند تا سوال اینجا هست باید پاسخ بده بشه. سوال اصلی میخوام برگردم، چجوری برگردم؟ میگه دو تا بال داره، الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات. تو تیتر میگه و ما یسعد الانسان. عبارت تیتر رو ببینید، این عبارت ها رو من همه رو از المیزان گرفتم، هیچ کدوم من ننوشتم، همه عبارت هاش اینجاست. و ما یسعد الانسان هو الاعتقادات الحقه. دو تا بال داره، یک آمنو رو تعبیر کرده به اعتقاد حق، این یک که همون آخرش میخوایم بگیم توحیده، مثلا ما هولیم نمیتونیم سر نگه داریم، آخرش میخوایم بگیم توحیده، اعتقاد حق، اعتقادات حقه، بالاذعان لها که اعلام کنه بگه این هست، توحید رو قبول کنه، این کافی نیست. و عمل و صالحات، و مطابقش عمل کنه. اعتقاد کافی نیست. ببین شما تو ادبیات عرب وقتی که میخواین یه چیزی رو تاکید کنی، سوال ادبیاتی میپرسن کجا تاکید میکنی؟ جوابش هم خودم میدم. میگن اگه مخاطبتون تردید داشت تو حرف شما تاکید کنی. حالا اگه تردید نداشت، اصلا منکر بود، دو تا تاکید کن. اگه خیلی منکر بود، سه تا تاکید کن. دیگه مثلا خیلی کم بشه، یه کسی خیلی 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 منکر باشه که شما چهار تا تاکید کنید. دیگه وای به حال اونجایی که خیلی 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 منکر باشه که شما پنج تا تاکید کنید. کی منکر آخرته؟ هیچ. تنها مسئله‌ای که همه مردم قبول دارن مرگ دیگه. کس ممکنه مرگ که نیستش که، حالا البته بله در این که پشت سر زندگی هست یا نه یه عده ممکنه، ولی اصل مرگ رو قبول دارن. مسلمونا، ما مسلمونیم دیگه، کی منکر آخرت؟ هیچ کی جرأت داره بگه من منکر آخرت؟ همه قبول دارن دیگه. پس چرا قرآن وقتی از آخرت حرف میزنه پنج بار تاکید میکنه؟
چون
خودش میگه اکثر اعتقاد ندارن. نه همه اعتقاد دارن. آها اعتقاد دارن، یعنی من الان اعتقاد دارم، شما هم اعتقاد دارید، ولی من عملم مطابق اعتقادم نیست، چون اعتقاد به آخرت نمیشه. شما مثلا من اعتقاد دارم که سیگار کشیدن کار بدی، ولی سیگار میکشم، خب معلومه که عملم مطابق اعتقادم نیست دیگه. کی مطابق میشه؟ وقتی نکشیدم. آخرت، اگر آخرتی باشه آدم باید چجوری عمل بکنه؟ اگر آخرتی باشه باید چجوری عمل بکنه؟ اگر دنیا محل گذر باشه باید چجوری تو دنیا زندگی بکنه؟ اگر زندگی حقیقی آخرت باشه باید چجوری زندگی بکنه؟ اگر دنیا در مقابل آخرت مثل یک لحظه در مقابل بی نهایت باشه باید چجوری عمل بکنه؟ هیچ که اینجوری عمل نمی کنه. لذا قرآن 5 بار تأکید میکنه، میگه ان الدار الاخره لهی الحیوان. این 4 تا، پنجمیش هم جمله اسمی است، یکی ان است، یکی لام مزهلقه است، یکی هیه ضمیر فصله، یکی الف لام سر خبره، یکی هم جمله اسمی است. از این 5 تا دوتاش هم حصره. حصر یعنی تأکید نهایی، یعنی واقعا 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 فقط و فقط آخرت زندگی واقعی است. انما دنیا لعبون و لعب، این دنیا بازیچه است. خب حالا اینو به من یه مثال گفتیم، این مثال برای چی گفتیم؟ برای اینکه از این تأکیدش استفاده بکنیم. اینجا میگه که اون چیزی که انسانو صعود میده چیه؟ یک اعتقادات کافیه. نخیر، من اعتقاد دارم که آخرت هست دیگه. و چرا قرآن 5 بار تأکید میکنه؟ چون میگه تو اعتقاد داری ولی منکری، اعتقادت فقط زبانیه، انکار عملی داری، خب اصلا این فایده نداره. چی باید داشته باشم تا اعتقادم ثمره بده، میوه بده؟ باید لازمه این اعتقاد همینه که این اعتقاد ظهور کنه در بستر عمل. لذا میفرماید که هو الاعتقادات الحق بل اذعان لها و بناء عمله علیها. عملش هم روی همین اعتقاد بنا کنه، نه اینکه اعتقاد عملش رو بره روی کار دیگه بنا کنه. لذا آیه کریمه میفرماید که الا الذين امنوا و عملوا الصالحات. حالا شما ببینید ما از این آیه چه مفهوم عوامی رو فهمیده بودیم تا حالا. آیه رو همه خوندیم دیگه، والعصر ان الانسان لفی خسر، چیزی ازش نفهمیدیم. علامه طباطبایی میگه والعصر اساره قرآن کریم، یعنی اون میگه که خیریت فنه، میگه اساره قرآن، کل قرآن تو والعصر. اینجا میگه که انسان قوام احسن داره، آورده شده در اسفل و سافلی، باید برگرده. برگشتش دوتا لازمه داره، یکی اعتقاد درست، یکی هم عمل صالح. اگر این دوتا رو زمینه همدیگه کرد، اون وقت نتیجهش این میشه فلهم اجرون غیر ممنون. این چقدر عبارت دقیقه، اینو میگن علامه طباطبایی، اینو میگن نیشه قلم. نیشه قلم یعنی این، یعنی یک کلمه گفته اللهم صل علی محمد، هزار سال بگذره یه علامه طباطبایی بیاد، آیا بیاد؟ آیا البته دیگه نمیاد با این وضعیتی که ما می‌بینیم.
گفتیم که حقیقت اون چیزیه که چه اعتبارات باشن چه نباشن وجود داره، یه همچه تحریفی و اعمال ما اعتبارات شدن. چطور عمل صالح که اعتبارات اون اعتبارات؟
جوابشو دادم همونجا، گفتم هر اعتباری در زیر پر خودش یه حقیقتی داره.
هم اینو من قبول کردم، یعنی چطور پس اونجا اعتبار که حقیقته وابسته میشه به اعتبارات که عمل صالح؟
نه نه، اعتقاد داری به یک حقیقتی، عملت هم مطابق این اعتقاد بنا میکنی. ببین شما الان اعتقاد داری که میخواد طوفان بیاد، مطابق این اعتقادت میای بنای خونه و ساختمونتو محکم کاری میکنی، طوفان میاد به شما لطمه نمیزنه، چون مطابق اعتقادت عمل کردی. پس اعتقاد درست و عمل مطابق با اون اعتقاد شما رو نجات داد. چرا اعتقاد آثار نداره؟ داری عمل میکنی بر اساسا. شما الان اعتقاد داری که میخواد زلزله بشه یه سال دیگه، مطابق این اعتقاد میای بنای خونت رو مقاوم سازی میکنی، زلزله میاد شما آسیب نمیبینی. چرا؟ چون هم اعتقاد داشتی. اما من هم اعتقاد دارم یا آقا زلزله میاد، خدا کریمه، میگم خدا کریمه.
نه منظور من ارزش الان این دو تا بود، اگه بخوام بذارمشون توی کف ترازو، اون اعتقاد مهمتره یا عمله؟
اعتقاد ریشه عمل است. اینا تنهایی هیچ کدومشون فایده نداره. مثل این حرف شما، مثل اینکه بگی من میخوام ببینم تو این فرمول آب اون اکسیژنه تشنگی منو برطرف کنه یا اون هیدروژنه. نه اکسیژن تشنگی شما رو برطرف کنه نه هیدروژن، چون اگه تک تک اینا رو بخوری هیچ وقت تشنگیت برطرف نمیشه. باید شما اینا رو با هم ترکیب کنی، از ترکیب اینا آب درست میشه. نه اعتقاده به تنهایی به درد میخوره. جامعه ما الان گرفتار اعتقاد صالح، عمل صالح نداره. خیال میکنه مثلا این عمل که میره کربلا میاد عمل صالح. همین الان ساعت قبل ما تو اونجا فرمودیم که حضرت فرمود ولایت ما، ولایت ما اطاعت ماست. علی هو، عمر خو، عملم مطابق اعتقادم، اعتقاد اهل بیت، عملم عمل دشمنان اهل بیت. این که منو روش نمیده که ما اصلا این بحث رو مطرح کردیم که بگردیم دنبال اشکالات خودمون که ببینیم ما چرا بعد از یه عمر دینداری به اینجا نمیرسیم. خب حالا اینجا یک جمله از المیزان هست که راجع به همین احسن تقویمه. در شرح احسن تقویم اجازه بدید این عبارت رو تمام کنم بعد این شرح رو بگم. می‌فرماید که فاخبره انه بعد از تمامیت خلقهی مردودون، خداوند خبر داد که بعد از اینکه خلقت انسانو کامل کرد انسانو باز می‌گردانه. کجا؟ الی اسفل سافلین و استثناء المؤمنین از صالحین. ما مؤمنین صالحین رو استثناء کرد که ما متوجه شدیم که این صرف یک مثلا تعریفی از مؤمنین نیست، بلکه بیان راهه. میگه هر کس این دو خصوصیت رو داشت به جایگاه قبلیش باز میگرده. ول اجرو به ظاهرهی غیر متحقق فی دنیا. آخرش چی گفت؟ فلهم اجرون. خب مؤمنین اجرشون رو تو این دنیا میگیرن. پس ظاهر امر نشون میده که این تحقق اجر، اجر غیر ممنون، یه جای دیگه باید باشه. غیر متحقق فی دنیا که یدل علی انقطاع الاستثناء و انهم مرفوعون بعد الرد. این نشون میده که این مؤمنین صالح بعد از اینکه بازگردانده شدن به اسفل السافلین، مردود شدن به اسفل السافلین، حالا بازگردانده میشن به اون اصلی که داشتن. این آیه هم تاییدش میکنه. من کان یرید العزت فلله العزت جمیعا الیه یسعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعه. دو تا چیز میخواد، یکی کلم طیب میخواد، یکی چی میخواد؟ عمل صالح. اینجا گفت کلم طیب و عمل صالح، اونجا چی گفت؟ گفت ایمان و عمل صالح. پس کلم طیب چیه؟ همون ایمانه. حالا باید بریم ببینیم کلمه طیب چیه. الان فهمیدیم که ایمان کلمه طیبه. حالا کلمه طیب چیه؟ باید بریم از جای دیگه قرآن استفسار کنیم، از قرآن سوال کنیم که کلمه طیب پیش شما چیه؟ شما به چی میگی کلمه طیب؟ حالا اینو باید تو آیات بعدی ببینیم. فعلا همینجا بحثو متوقف کنیم. این آیه رو هنوز شرح نکرد. اینجا میفرماید که راجع به این که گفتیم انسان فی احسن تقویمه، میخوام یه مطلبی رو بگم. می‌فرماید که و معنا کونهی زا احسن قوام به حسب الخلقه سلوهو به حسب الخلقت للعروج الرفیع الاعلا. تنها موجودی که صلاحیت داره عروج کنه، فقط اون کاغذتون اشکالش چی بود که اونوری کشیده بودی شما، بعد اونوری میکشیدی، باطن رو باید بالا میکشید. تو این دنیا باطن زیر زمینه، اینجا باطن میره بالا. خصوصیتش اینه که للعروج الرفیع الاعلا، این موجودو بهش یک لوازمی دادن که این میتونه عروج کنه به سمت پروردگار. والفوز به حیات خالده اندربهی سعید لا شق و تمعها. این قابلیت اینو داره که یک زندگی سعادتمندانه منهای شقاوت داشته باشه. و ذالکه به ما جهزه الله، به خاطر تجهیزاتیه که خدا بهش داده. اون تجهیزات چیه؟ این منه منه بیانی است. من العلم نافع و امکنه منه من العمل صالح. خدا دوتا تجهیزات بهش داده، یکی علم نافع که توحیده، یکی هم عمل صالح که این کار انسانه. و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها. اینو لوازمی که داده، اینو به حیوان نداره. بعد در جای دیگه فرمود الیه یسعد الکلم الطیب و العمل الصالح یرفعه، یه جای دیگه فرمود لکن یناله التقوا منکم، یه جای دیگه فرمود یرفع الله الذین آمنوا منکم و الذین اوتوا العلم درجات، یه جای دیگه فرمود اولئک لهم درجات الاولا. همه اینا شاهد مثال بر این مطلبه، اینا شواهد قرآنیه. اگه کسی آیت قرآن باور نداشت باید یه جلسه دیگه بزنیم، اون وقت ما یه بحث عقلی بکنیم. حالا ما فعلا مبنامون بر اساس آیت قرآنه. کسی هم آیت قرآن رو بگم مثلا میخوام عقلی بحث کنیم، میگیم چشم، میریم آیاتو میذاریم کنار. فعلا قرآن رو قبول کردیم به عنوان یک متن سند قابل قبول. اگر گفتین قبول نداریم، چون حالا همه که قبول دارن، مقصود این که حالا ما اگه بخوایم مثلا با یه مسیحی بحث کنیم که نمیتونیم اینجوری بحث کنیم، بگیم مثلا کی گفته، میگه قرآن گفته، میگه قرآن کی از کجا اومد، میگه پیغمبر گفته دیگه، میگه من پیغمبرت هم قبول ندارم. خب بعد با هر کسی مطابق اون مقبولات خودش بحث کرد. حالا ما فعلا قرآن رو جزء مقبولات خودمون داریم محاسبه میکنیم، چون بحثمون بحث تفسیریه. حالا اگه قرآن رو جزء مقبولات برداریم، این همین مطالب رو میتونیم برهانی بحث کنیم. یعنی ما نیاز نداریم از آیت قرآن شاهد بگیریم، برهانیش هم میتونیم بحث کنیم دیگه. برهانی که کسی نمیتونه بگه نه ما تو شهرمون دو دو تا میشه 5 تا، دو دو تا میشه 4 تا از اول تاریخ تا آخر تاریخ، یه برهانه. برهان که کسی نمیتونه، اگه کسی با برهان قبول نداریم که دیگه نمیشه باش بحث کرد، بگه نه ما میگیم دو دو تا میشه 8 میشه 12. بعد عقلیشو بحث کردیم توی رسائل توحیدیه، سلوک عقلیش هم توی رساله الولایه بحث میشه. در رساله الولایه ابتدا سلوک عقلیشو بحث میکنه، اونجا عقلی رو بحث میکنه، بعد از آیات و روایات شاهد میگیره، اینجوری بحث میشه. در مورد حالا اینکه چرا این اتفاق میفته، این باید سوالیه، باید جواب داده بشه و چه حسنی داره. حالا من یه اشکال از این محکمتر میپرسم، و اون اینکه شما میگید ما اومدیم از اونجا مردود شدیم، حالا دوباره میخوایم برگردیم همونجا، این چه کاریه؟ ما که اونجا بودیم دیگه، چه کاری بود که ما بیایم اینجا مردود بشیم بعد دوباره برگردیم؟ اینا یه بحثایی که پاسخاش احتیاج به یک مباحثات مستقلی داره. بعضی از اینا رو ما تو مباحثات قبلی جواب دادیم. اینکه حالا چه نیازی بود که ما بیایم از اینجا عروج کنیم، این پاسخ این سوال رو تو مباحث شیطان دادیم. و اینکه حالا در این بازگشت آیا ما یک آیدی چیزی آیدمون میشه یا نمیشه، اینو پاسخش رو تو رسالت الولایه فصل اول دادم. و اینکه حالا یه جوابی که ناظر بر هر دو جواب باشه، یعنی جواب بدیم که ناظر بر هر دو این پاسخ‌ها باشه، این که عرض شد که یه داستان عامیانه‌ای برای ما گفتن که اون داستان عامیانه عرض شد که خیلی مسائل رو حل میکنه. داستان اون شیر مولوی هست که میگه طرف رفته بود یه شیر خالکوبی کنه، گفت که مثلا حالا یال نداشته باشه یا مثلا دوم هم نداشته باشه. شما برای من انسانو تعریف کن، تعریف انسانو برای من بگو. حالا من یه تعریف مثلا من در آوردی میگم، ولی خیلی هم بیراه نیست. من میگم انسان ملک زمینی. شما وقتی زمینیشو برداری چی میمونه؟ خب ملکو که خدا خلق کرده قبلا. شما این قید زمینیشو اگه برداری دیگه انسانی در کار نیست. شما الان به این تخته چه شکلی از اشکال هندسیه؟ مستطیله. یه زلشو بردار، بگو حالا آقا یه مستطیلی باشه، سه زلی، میگیم دیگه اون دیگه مستطیل نیست، اون مثلثه، مثلث یه شکل دیگه از اشکالی نیست، دیگه مستطیل نمیشه. شما یه انسانی میخوای در این حال که در اوج مقامات قربه روی این زمین هم نیاد دیگه، حالا اینجا بیاد آلوده بشه، همونجا گیر کنه، جهنمی بشه، میگه این دیگه انسان نیست. انسان زمانی انسانی که از دل این خاک عبور کنه. لذا گفت از قال رب و کل الملائکه انی جائل فی الارض خلیفه. این جواب ناظر به هر دو پاسخه که چرا حالا ما رو آوردن اینجا. ما آمده ایم اینجا و از اینجا بازگردیم. در این بازگشت چیزایی گیرمون میفته که با زمان اومدن اون پایین اصلا قابل مقایسه نیست. اینم یه جواب دیگه ساده تر، اما اون جواب اصلیه اونه که اگر این نزول و اون صعود نبود انسانی در کار نبود. انسان همین موجودیه که از اونجا اومده باید بازگرده. انا لله و انا الیه راجعون. چرا؟ چون این خلیفه خداست، خلیفه خدا باید این مسیر رو طی. این لازمه یه کاره، همونطوری که لازمه مثلث سه ضلعی بودنه، لازمه مستطیل چهار ضلعی. هر کاری یه لازمه‌ای داره، نمیشه لوازم رو شما در نظر نگیرید. همین دنیا هم همینطوره. مثلا بگی آقا حالا ما نمیشه یه کاری بکنی که مثلا ما اصلا هیچ تمرین نکنیم، مثلا زحمت هم نکشیم، باشگاه بدنسازی هم نریم، تمرین هم نکنیم، بشیم قهرمان المپیک در رشته کشتی. حالا یه کاری بکن اینجوری بشه دیگه. میگن نمیشه، این راه باید طی بشه تا برسی به اونجا. این دنیا به ما نشون میده که میشود که این میز بشه گل سرخ. نمیشه؟ شما اینو بردار بسوزون، خاکسترش میشه کود، بریز پای گیاه گل سرخ، اون گیاه اینو میکشه بالا، این ذرات چوب بعد میره تو دل اون گیاه میشه گل سرخ.
خب آخه وقتی یه نفر میخواد قهرمان المپیک بشه، در حقیقت داره اون استعدادی که تو ذاتش هست و پرورش، یعنی به روز میرسونه.
همینطور. خب قوه رو فعلی
انسان، مثلا آدم و حوایی که تو بهش بودن چه چیزی بود که با اومدنشون به کبروتشون بلدن، یعنی چه چیزی بود؟
اینو نمیتونم جواب بدم الان. جواب این سوال شما 20 جلسه کار داره. تو مباحث شیطان گفتم اینا رو، تو مباحث شیطان. الان من اگه جواب سوال شما رو بدم همه این جلسه به هم میریزه. میدونی چرا؟ چون جواب سوال من آخر از جواب میگم. چون جواب سوال شما اینه که شما اول برای من ثابت کن که یه همچین داستانی بوده تا من جوابتو بدم. شما اول برای من ثابت کن اینی که قرآن نه. آقای سعیدی اگر که اون کارها تموم شد این در اگه باز بزنی ما از تنفس کردن اکسیژن استقبال میکنیم. شما برای من ثابت کن که این داستان تمثیل نبوده تا من بگم سلام و بعد ما جواب سوال شما رو بدم. به هم میرسه این جلسه، اجازه بدین همینجا بمونه. اونجا گفتم پاسخشو، پاسخش تو بحث مباحث شیطان شناسی سوره بقره مفصل جوابش هست. بله. قبلا یعنی چی؟ ببینید من اصطلاح رو تعریف کردم، گفتم قبلا که میگیم قبل زمانی نیست. قبلا که میگیم قبل زمانی نیست. اینطوری بگیم داستانو، داستان اینه. در سرشت جان ما یک توانایی هست مثل اون توانایی که در سرشت دانه سیب هست. کمال دانه سیب چیه؟ یه خورده فنی تر اگه بخوایم بگیم، کمال هر دانه‌ای رسیدن به اون دانه سازه. دانه ساز کی بوده؟ درخت سیب. کمال دانه سیب اینه که بشه درخت سیب. پس کمال هر دانه‌ای تبدیل شدن به اون دانه سازه. درست؟ اینو کی خلق کرده؟ اینو این که اینجا نشست، این که خدا خلق کرده. این خاکه، یه مشت برنج و روغن و نون سنگک و نون تاختون و سبزی خوردن و ماست و شیر و پنیر و اما در این خانه، این برمیگرده سر جای خودش، این دوباره میشه همونی که بود. این 30 سال پیش تو بازار بوده. نه 30 سال پیش نه، 30 سال پیش هم نه، مثلا 50 سال پیش. 50 سال پیش تو بازار تهران بوده. 40 سال پیش اومده به دنیا. حالا 50 سال، این رفیقمونه، یه رفیق داریم همیشه از اینجا شوارد میشه با اینو دقت بفرمایید. این 50 سال پیش تو بازار تهران بوده، 60 سال پیش تو زمینای اطراف شهرقه و خاکای شمال و یه بخشش برنج بوده که از شمال اومده، یه مقدارش سبزی خوردن بوده از این، حالا پناه بر خدا از این زمینای شهرقه آبای فاضلا و تهران احتمالاً مال ما از اونجا. حالا 40 سال دیگه خیلی اگه عمر کنه کجاست؟ دوباره برمیگردم جایی که بود. اما در این خانه یک کسی نشسته که قرآن کریم میگه نفخت و فیه من روحی، اونو دیگه از بازار تهران نیومده، از نزد پدر مادر نیومده، از زمینه شرقی هم نیومده. نفخت و فیه من روحیه، دانه‌ای که اینجا توی این پوسته هست، این پوسته میشکافه اون دانه در میاد، دانه‌ای که توی این پوسته هست باید برسه به اونی که ساختتش، یعنی این دانه باید بشه اون دانه ساز، یعنی این خدا که نمیشه ولی خداگونه که میشه. به همین خاطر در آخرین پرده های سیر در بهشت یه نامه از جانب حق تعالی میاد. بسیار از علما این روایت رو نفهمیدن، اینا نگاه کردن گفتن یعنی چی این روایت؟ من الملک الحی القیوم الى الملك الحي القيوم، من الملك الحي القيوم الى الملك الحي القيوم. چرا؟ چون این باید بشه اون. این جواب فرمایش شماست. فاری که سوال کرد نمیدونم بذاریم سوالشون جواب داده شد یا نه. علت آمدن تو این اسفل و سافلین اینه که اگر نیاد اینجا نمیتونه بره اونجا. این مثل اینه که شما بگه این دانه سیب خب توی یخچال نگرش داره تا بشه درخت دیگه، میگه بعد دوباره بره تو خاک. استاد اینا
که قبلا میشه اینا توضیح دادن که برگردی بعد، من یادم اومد که قبلا اونم توضیح دادیم این سوالم همینه. ولی اینکه ما قبلا یه کمالی رو قبلا حفظ کردیم الان اومدیم اینجا این مسئله رو داریم.
نه ما کمالی رو حفظ نکردیم، نه ولی در سرشت جان ما یه کمالی به صورت نهفته قرار داده شد. این جمله که میخوام بگم خیلی دقیقه، این فرمایش علامه است تو همین کتاب الانسانه. چون میفرماد علم آدم الاسما کلها، یعنی چی؟ خب ما که عوامی میخونیم یعنی خدا همه اسما به آدم تعلیم کرد، اما اون که استاد فنه میگه علم آدم الاسما کلها همون نفخت و فیه من روحیه. حالا اینا یعنی چی؟ ما که عوامیم میگیم نفخت و فیه، میگیم نفخت و یعنی چی؟ میگیم ما بادکنک رو برمیداریم به این کار میگیم نفخت و نفخت و فی باد کنک، این کار ما میگیم نفخت و دیگه. بعد فکر میکنیم که خدا اینجوری مثلا کرده، بعد داستان میسازیم بله این مجسمه رو خلق کرد، بعد گفت اینم زنده شد، بعد عطسه زد گفت الحمدلله. اینا داستانه عوامیه که ما ساختیم، ولی اونی که استاد فنه میگه اولا نفخت و فیه یعنی چی؟ یعنی علم آدم الاسما کلا. علم آدم الاسما کلا یعنی چی؟ فارسیش یعنی خدا در سرشت جان انسان این قابلیت رو گذاشت که انسان متصف به اسماء الله بشه، لذا عیسی اسم الله خودش شفا میده. این فصلیه که تیکه قبلی خوندیم برای که این اشکال پیش نیاد. ما خوندیم که هر موجودی در این عالم در سرشتش یه چیز نوشته شده، انسان در سرشتش چی نوشته شده؟ انسان هم در سرشتش این نوشته شده. حالا برای که اینو طی کنه چی؟ یه مسیری لازم داره. مسیرش کجاست؟ این دنیا. حالا هر کی اشکال داره بره با خدا مسئله شه، من که خدا نیستم. اون اینطوری حل ترک کرده، اون اینطوری برنامه‌ریزی کرده، من با عقل کوچیک خودم یه گوشه نشستم میخوام کل عالم بفهمم. نمیشه فهمید، البته میشه فهمید ولی من از یه چشمه از یه گوشه دارم نگاه میکنم. حل شد؟ خب اگه اجازه بدین یه خورده بریم متن جلو. بله اگر که متنو اجازه میدادین که بریم جلو، جواب بسیاری از سوالات در آینده معلوم میشود. بفهم نه نه شما باید بپرسید سوالتون، که فکر نکنید من منظور شما بودیم. تا 5:30 قراره این جلسه. بعد این که اعتقادمون به عمل کشیده نمیشه، علتش غفلته، علتهای زیادی داره. حالا اینجا خودش یه آسیب شناسی میخواد که چرا من مطابق اعتقادم عمل نمی کنم. این آسیب شناسی اینجا باید بکنیم. بعد بریم سراغ قرآن کریم ببینیم راجع به این آدم ها چی میگه، میگه چرا آدم ها چه اتفاقی میفته که آدم ها مطابق اعتقاد خودشون عمل نمی کنن. قرآن کریم چند تا مسئله رو به عنوان بیماری های اساسی میشموره. یکی از این بیماری های اساسی غفلت، یکی از اساسی ترین دلایلش غفلت از یاد آخرت. انسان وقتی آخرت رو فراموش بکنه مشغول همین دنیا میشه. نگاه کسی که دنیا رو خانه میدونه با کسی که دنیا رو مسافر خانه میدونه دوتاست، عملشون دوتاست. کسی که دنیا رو خانه میدونه با خانه آدم یه جوری رفتار میکنه، با مسافر خانه یه جوری رفتار میکنه. این مشکل اون آخرت است. لذا مهمترین عامل حرکتی انسان یاد معاده. تو یه جایی بنده دیدم خیلی هم تعجب کردم که علامه طباطبایی فرمود، چون ایشون همه چیزو منشأش توحید میدونه، فرمود توحید ضامن اجرایی نیست. خیلی این جمله عجیبه. فرمود تنها ضامن اجرایی معاده، چون معاده که آدما رو راه میندازه. یا آقا مرگت نزدیکه، وقت شما حالا تو این زمینه ببین ما چقدر بیانات شرعی داریم، چقدر روایت داریم، چقدر روایات اخلاقی داریم، چقدر تذکرات اخلاقی داریم، چقدر بیانات داریم راجع به انبیا. مثلا شما میگی رمز موفقیت انبیا در چیه؟ قرآن کریم میگه انا اخلصناهم، ما خالصشون کردیم. شما میپرسید چرا؟ میگه ذکرت دار، چون دائما به یاد خانه بودن. و لطافت این آیه اینه که میگه ذکرت دار، یعنی اونجا خانه است، اینجا خانه نیست. به قول سید الجوادی میگفت ابراهیم آدرس خونه‌ش رو گم نکرده، بذار میدونه چیکار باید بکنه. ما آدرس خونه‌مون رو گم کردیم، خیال میکنیم اینجا خونه‌مونه، مسافرخونه‌مون رو به جای خونه‌مون گرفتیم، بذار تمام سرمایه‌مون رو داریم صرف مسافرخونه میکنیم، خیال میکنیم خونه‌مونه دیگه. این مشکل عمده بشریته که بنده هم خودم جزش هستم. من کان یرید العزت فلله العزت تقلب اون اونجا بزنیم فلله العزت جمیعا الیه یسعد الکلم الطیب و العمل الصالح یرفعه. خب ایشون این آیه رو آورده، شرحش هم ما با کمک علامه طباطبایی آوردیم، ما متفقل آوردیم ایشون گفت با همکاری علامه طباطبایی. میفرماید که حالا خستتون کردیم، یکی از این رفقای قدیمی ما میگفتش که میشه اینا که مینویسی آخرش هم بنویسن با همکاری، گفتم میخوام تازه بنویسم اینو حسین رحیمی نوشته با همکاری علامه طباطبایی، چون ایشون با من همکاری کرده، المیزان نوشته، منم با کمک المیزان اینا رو فقط چسبوندم به هم دیگه همکاری. من کان یرید العزت فلله العزت جمیعا. راغب در مفردات گفته که العزت حالت مانعت للانسان من ان یغلب. عزت یه حالتیه که مانع مغلوب شدن میشه. عزیز یعنی غالب غیر مغلوب. البته لغات عرب یه ریشه هایی داره، مثلا ریشه اصلی عزیز یه زمین هایی هست که وقتی بارون میاد آب توشو نفوذ نمی کنه، به این زمین ها میگن عزیز، یعنی نفوذ ناپذیر. اون وقت اینو استعاره کردن در معنای نفوذ ناپذیر به معنای غالبی که کسی نمیتونه بهش غلبه بکنه، غالب غیر مغلوب میگن دیگه، میگن خدا عزیزه یعنی غالب غیر مغلوب. از ارزان ازاز میاد فصلابتو هول اصف المعنى العزه. حالا اینجا میفرماید که ثم ان العزه به معنا کون و شی قاهرا غیر مقهور و غالبا غیر مغلوب تختص به حقیقت معناها بالله. همه معانی کمالی حقیقتش ملک خداست. یعنی چی؟ یعنی من قدرت دارم، علم دارم، حیات دارم، ولی من خود قدرتم یا قدرت دارم؟ من که خودم رو میشناسم، من که قدرت نیستم که، منم، من رحیمیم دارای قدرت. پس قدرت جز مؤلفه های تعریفی من نیست. مثلا شما میگی که مثلث آبی، مثلث آبی، آبی که جز تعریف مثلث نیست که، مثلث یه تعریف ریاضی داره، این آبی عارضه بر مثلثه. میگید انسان قوی، انسان زنده، انسان عالم، علم و قدرت و حیات جزء تعاریف انسان نیست. حالا شما از انسان علم و قدرت و حیات رو بگیر، چی میمونه؟ ببخشید چون مشتری تازه داری مجبورم. از این آستین نخشو بگیر، شما این سر نخو باز کن، این نخا رو جمع کن بذاریم و از آستین چی میمونه؟ هیچی. انسان که هیچ، تمام عالم آستین بدون نخ است. نخ آستین عالم خداست. خب حالا این دارو شفا میده، دارو کدومه؟ آستینه یا نخه؟ اونی که گرم میکنه دست منو نخه یا آستینه؟ آستین یه توهمه، یه قالب عدمیه، یه هیچه، یه هیچه که پر از نخ شده. نخه که دست منو گرم میکنه، حفظ میکنه، جلوی نور، تابش نور و خورشید بهش میگیره و هر کار دیگه که میکنه، نه آستین. آستین یه توهمه. پس نخ این کارو میکنه. کی شفا میده؟ دارو یا خدا؟ کی سقایت میکنه، تشنگی رو برطرف میکنه؟ حیات من از آن کیه؟ قدرت من از آن کیه؟ حالا من عزیز شدم، عزت من از آن کیه؟ غالبی شدم غیر مغلوب، مباحثه میکنم، همه رو در مباحثه له میکنم، چی هست نمیتونه با من بحث کنه؟ مثال میزنم، من اتفاقا اصلا بلد نیستم مباحثه. اولی کسی که تسلیم میشه تو مباحثه منم. میگه یه شیخی در قم بوده، مباحثه که میکرده همه رو کله میکرده، هیچکس قدرت نداشته با این مباحثه کنه. خیلی قوی بحث بوده، رفته بود حرم امام رضا، یه پیرمرد تو گوشه مدرسه میرزا جعفر مشهد نشسته بود، گفته بود که 14 تا حاجت داری، امام رضا هیچ کدومو بهت نمیده، برو خونتون. این 14 تا حاجت هم ایناست، 1-2-3 تا 14 برای شمرده بود. بعد گفته بود چرا؟ گفته بود حضرت معصومه ازت ناراحت. این شیخ هم برگشته بود، گفت حالا چیکار کرده بود که حضرت معصومه ازش راضی شده بود؟ خلاص تمام مباحثاتش هم تعطیل کرده بود، فقط یه دعای سمات جمعه شوار گذاشته بود. اون شیخ گفته بود که این پیرمرد اگه کسی در زیر آسمان نفس بکشه این میفهمه. آقای مصطفی اینو گفته بود، آقای مرحوم مصطفی گفته بود در مدرسه میرزا جعفر مشهد 40 نفر بودن، کوچیکشون عاشق حسن علی نخودکی بود. کوچیکشون 40 نفر بودن که کوچیکشون عاشق حسن علی نخودکی بود. حالا مقصود این که میفرماید که حالا شما بفرما عزت مال کیه؟ میفرماید من کان یرید العزه فلله العزه. شما بفرما در کلام عرب تقدیم ما حق و تأخیر یفید الحصر. سعدی شاعر است، اما میگه شاعر سعدی است، این معنی حصر داره. نگفت العزت لله، گفت ولله العزه. یعنی چی؟ یعنی عزت فقط از آن خداست. اگر کسی عزت میطلبه باید بره اونجا. الیه یسعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعه. اینم شاهد مثال بر این که عرض شود که این دوتا بال و انسان احتیاج داره. ادامه مباحث انشاءالله اگر زنده بودیم جلسه دار. اللهم صل علی محمد. استاد ببخشید،
حالا
نه دیگه، الان که کتابو بستیم دیگه همه جور سوالی آزاده. آره این درسته. آره درست. اونی که میبرینش حقیقیه، اونی که میذارینش اعتباریه. نه به این معنا اعتباری نمیشه.